أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، عرض کردیم بحث ما درباره اعتبار نهج البلاغه است و دلیل اینکه از این موضوع باید بحث بکنیم را بیان کردیم. تفاوت بین بحث از اعتبار نهج البلاغه و بحث از انتساب نهج البلاغه به امیرالمؤمنین دیروز بیان شد. اینا دو تا موضوع متفاوتن و همچنین درباره اهمیت بحث از اعتبار نهج البلاغه دیروز مورد اشاره قرار گرفت. گفتیم بالاخره اعتبار نهج البلاغه از این جهت که هم در دائره فقه و هم عقائد و هم اخلاق، البته با تأکید بر محور اول، میتونن مورد استناد قرار بگیرن. این خب خودش کافیه برای اینکه ما درباره اعتبار این کتاب بحث کنیم. خب دیدگاه‌های آقایون درباره اعتبار نهج البلاغه به طور کلی دو تا دیدگاهه. حالا اونهایی که رأساً نهج البلاغه را منسوب به امیرالمؤمنین نمی‌دانند و میگن این دست ساخته سید رضی و سید مرتضی است، که اونها بطلان حرفشون آشکار شد و اونها از دایره این گروه خارج میشن. این بحث اصلا عمدتا دو تا نظر کلی وجود داره. یه عده میگن نهج البلاغه معتبر است و عده عقیدن که نهج البلاغه به جهت اینکه مشتمل بر ارساله و مرسلات سید رضی هم معتبر نیست، اعتباری نداره. خب حالا باید ببینیم آیا واقعا میتونیم قائل به اعتبار نهج البلاغه بشیم یا نه، با توجه به آثار مهمی که این مسئله داره.
یه قولم تفصیل بین جزمی و فریزه.
بله بله، حالا یک اون تفصیلی هم که حالا وجود داره اون رو هم ببینید. به طور کلی کسانی که معتقدن نهج البلاغه اعتبار نداره، اینها نه اینکه رأساً اعتبار نداره، بالاخره میگن این مرسله سید رضی است و چون اسناد و مدارکش ذکر نشده، وسائط راویان و ناقلان بیان نشده و خودش هم که یه فاصله ای با عصر امیرالمؤمنین داشته، بنابراین ما نمیتونیم روایات او را معتبر بدانیم. وقت نمونه هایی بر این مسئله ذکر شده، اشکالاتی که در این رابطه وجود داره بعضن به عنوان شواهد و دلائل به اصطلاح این که نهج البلاغه نمیتونه رأساً معتبر باشه بیان کردن. حالا من یه چند نمونه از این شواهد و قرائن رو ذکر میکنم، هرچند اینا رو قبلا من به مناسبتی در بحث گذشته، در بحث‌های گذشته سال گذشته اشاره کردم. من ببینید چند تاش به اصطلاح شاهد ذکر میکنن، شاید به بخش زیادی از این شواهد مرحوم تستری در مقدمه بهج السباقه اشاره کرده. من حالا اینها رو هم در جلد 1 صفحه 20 و 21 به نوعی اینا رو متعرض شده. خب اینا میتونه به عنوان شاهد عدم اعتبار معرفی بشه. 1. این که اهتمام سید رضی بر این بوده که هر کلام فصیحی که منسوب به امیرالمؤمنین بوده جمع بکنه، یعنی در درجه اول اولویت برای او این بوده که سخنان فصیح امیرالمؤمنین رو جمع بکنه. لذا چون این براش در درجه اول اهمیت بوده، دیگه غافل مونده از برخی مطالبی که دشمنان با حیله و تزویر از قول امیرالمؤمنین نقل کردن و این رو به اصطلاح در لابلای مطالب به عنوان سخن امیرالمؤمنین اومدن گفتن. از جمله خطبه 90، خطبه 166 و 266 و همچنین در خطبه 6 که اونجا بحث از طلحه و زبیر پیش میاد و اینا. حالا دیگه الان بخوایم باز دونه دونه این نمونه ها رو ذکر کنیم دیگه از بحث خودمون دور میشیم. اما برخوام یه برخی موارد خطبه های امیرالمؤمنین در واقع اینها معلومه که مال امیرالمؤمنین نیست و
به اینا قرینش چیه؟
حالا من اینا رو دارم نقل میکنم، فعلا میگم شواهدی که بر اساس اون شواهد بخوان بگن بالاخره نهج البلاغه معتبر نیست، میتونه کسی به اینا استناد بکنه.
همین چند تا خطبه رو میگم از کجاش فهمیدن که این مثلا از امیرالمؤمنین
نیست. اینا در همونجا خود ایشون توضیح داده، یعنی در اون خطبه دونه دونه توضیح داده. حالا من دیگه فرصت نیست، ولی دونه دونه حالا اگه چیز میشد مطرح میکردیم که مثلا اینا رو خودتون میتونید مراجعه کنید. مثلا در خطبه 90 اونجا ایشون هم میگه وقت تکلمنا انها فی موضعها، ما اونجا دونه دونه اومدیم توضیح دادیم که اینها چرا به اصطلاح تزویر بر لسان امیرالمؤمنین. حالا نه اجازه بدید اونو من عرض میکنم. این یکی. دو، این که باز در بین کلمات خود امیرالمؤمنین، اونایی که واقعا به خود امیرالمؤمنین مربوط بوده، چون اهتمامش به کلمات فصیح بوده، برخی از کلمات خود امیرالمؤمنین رو تقطیع کرده. مثلا اگر فرض کن چند جمله از امیرالمؤمنین وارد شده بود که برخی از اونها اون فصاحت مورد نظر او رو نداشته، اونها رو ذکر نکرده. حالا ایشون البته مثال میزنه که این مثل اینه که ما در لا تقرب الصلاة و انتم سکارا بیایم لا تقرب الصلاة رو ذکر کنیم و اون قسمت دوم رو ذکر نکنیم. اینم میگه در مثلا بعضی موارد مثل حکمت 467 این اتفاق افتاده، یه تیکه رو نقل کرده چون اون ملاک‌های فصاحت مورد نظره، چون بیشتر این اسلوب و صنایع و آرایه‌های ادبی مد نظرش بوده مثلا اونا رو دیگه نقل نکرده. بله. سوم، این که شیخ سید رضی در نقل روایاتی که در نهج البلاغه آورده فقط به کتب عامه مراجعه کرده و روایات اونها رو نقل کرده، بنابراین گاهی در بین روایاتی که در نهج البلاغه خطبه ها حکمت ها در نهج البلاغه آمده مطالبی وجود داره که روایات خاصه و روایات شیعه اینها رو تکذیب میکنه، از جمله در خطبه 57. نه برای هر کدوم اینا شاهدی هم میاره، میگه مثلا خب ببینید این از طریق عامه نقل کرده، یه مطلبی درش وجود داره که این، حالا باید اینا رو بعدن ببینیم، چون واقعا اینا مثلا به اصطلاح از اون مواردی که به عنوان شاهد برای ایشون هست میتونه قرار بگیره یا نه. خب اگر فرض کنید که حالا اساس روایات نهج البلاغه از اهل سنت باشه، که البته این حالا
اهل سنت نقل کرده رو از کجا میگن؟
حالا اینم در ما مثلا فرض کنید من داره یه نمونه ای رو گذاشته بودم تو مثلا در همین کتاب هایی که به عنوان مصادر و مدارک نهج البلاغه اومده، از جمله خطبه درباره بنی امیه که چیز داره بعد از اون داستان، اما بعد حمد الله و ثناء علی ایها الناس فانی فقعت عین الفتنه، وقت اونجا اخبار از فتنه های آینده و فتنه بنی امیه و آخر کار امویین میده. آره حالا اونجا مثلا حالا ببینید تقریبا یه چیزی حدود 74 منبع برای این خطبه وجود داره. از این 74 تا اگر بگیم تقریبا بیش از 60 تاش از حالا 70 تاش از منابع عامه اغراق نگفتیم، یعنی شما در این کتاب‌هایی هم که به عنوان مصادر و مدارک نهج البلاغه آمده مراجعه کنید، این تقریباً تأیید میشه که حالا همش نه ولی اغلب، اتفاقاً او یه هدفی داشته که حالا من اینو درباره‌اش انشاءالله توضیح میدم که چرا این کار رو کرده و اصلا اساساً علت این که این شده چی بوده و این آیا یک نقص یا یک مزیت، این حالا خواهیم گفت. چهارمین مورد که باز اینا همه ببینید موهن اعتبار نهج البلاغه است، وقتی اینها با هم تجمیع میشه بالاخره اعتبار نهج البلاغه را از اون جهت که بخواد مستند فتوا و حکم قرار بگیره چه بسا ممکنه زیر سوال ببره. اینکه گاهی از اوقات سید رضی مطلبی رو به امیرالمؤمنین نسبت داده در حالی که این منصوب به امیرالمؤمنین اصلا نیست، مال امیرالمؤمنین مثلا مال امام حسنه، یا مثلا فرض بفرمایید که یه مطلبی بوده که امیرالمؤمنین از پیامبر نقل کرده اما سید رضی این رو نسبت داده به امیرالمؤمنین. مثلا در حکمت 289 روایاتی نقل شده اما این، یعنی روایتی نقل شده اما تقریبا مورد اتفاق که این روایت مال از به حضور شما امام حسن نه مال امیرالمؤمنین، در حالی که به نام امیرالمؤمنین آورده. یا مثلا در حکمت 227 روایات تقریبا اتفاق دارن اون چه که امیرالمؤمنین نقل کرده در این حکمت، این مال پیامبره نه مال امیرالمؤمنین. اشکال دیگر این است که گاهی از اوقات به امیرالمؤمنین چیزی نسبت داده شده که از او در خواب روایت شده نه در بیداری، مثل حکمت 406. حالا اینا رو دونه دونه مراجعه بکنید بالاخره همونجا در همین موارد خود ایشون هم، من حالا میگم فرصت به اصطلاح اینکه بخوام یکی که اینا رو باز بیایم در موارد خودش، مهم اینه که کلیت بحث اعتبار نهج البلاغه رو از این جهت ببینیم آیا میتونه این امور مخدوش بکنه یا نه. یه مورد دیگه یا وجه دیگه، ششمین موردی که میتونه به عنوان تضعیف مطرح بشه، عرض به حضور شما این است که گاهی از اوقات سید رضی مطلبی را نسبت داده و نقل کرده در حالی که این مربوط به اون موضع و اون محل نبوده، مربوط به یه چیز دیگه بوده. مثلا در نامه 62 هورده و من کتاب له علیه السلام الى اهل مصر مع مالک الاشتر، در نامه 62 هورده و از نامه هایی که عرض به حضور شما امیر المؤمنین نوشته به اهل مصر، به اصطلاح این نامه مثلا 62، در حالی که میگه این رو ثقفی در قارات چند مورد به اصطلاح نقل میکنه. این حالا میگم ثقفی و کلینی و ابن جریر طبری و ابن قتیبه، اینها همه اتفاق دارن و نوشتن که این دقیقا خطبه‌ای بوده که امیرالمؤمنین در زمانی که مصر فتح شد و محمد ابن ابی بکر کشته شد برای تحریک بر قتال و جهاد خوندن. نامه نبوده اصلا، این مطلبی بوده که بعد از فتح مصر و کشته شدن محمد ابن ابی بکر اینو حضرت برای اینکه مردم رو تحریک کنن به سوی جهاد اینو نوشتن. اینو میگه ثقفی در قارات، ابن قتیبه در خلفای، کلینی در خلاف در رسائلش، و ابن جریر طبری هم در مسترشد، اینا همه گفتن این در واقع نامه نبود، این خطبه‌ای بود از امیرالمؤمنین که حالا مواردش هم گفتن. خب اینا، اینم یه مطلب. یه مورد دیگه از حضور شما که حالا ایشون اشاره میکنه، میگه یا به دلیل ناصحیح بودن بعضی از نسخه هایی که دست سید رضی بوده، یا به جهت عدم دقت و تدبیری که میبایست مثلا به خرج میداده و نداده، گاهی تحریف و اشتباه در نقلها پیش آمده و این کم هم نیست. مثلا در نامه 57 اینجوری نوشتن، اصلش اینه: خرج تو من حی هادا، در حالی که اصلش خرج تو مخرجی هادا بوده. یا مثلا در حکمت 371 عرض به حضور شما آمده: و شر جامع اون لمساول عیوب، در حالی که اصلش اینه: والبخل جامع اون لمساول عیوب. چند نمونه از این تحریف ها و عرض به حضور شما اشکالات رو نقل میکنه. حالا آره اینا معلوم کنه، اینا اصلا بعضیش جواب داره تو اونام هست. بله اینا، حالا اینا دلیل بر این نمیشه که سید رضی مثلا بی تدبیر بوده یا اشتباه. ببینید مجموعه این امور، حالا درسته این موارد رو اصولا شاید به عنوان مثلا تضعیف اعتبار ذکر نکرده باشیش، خود مرحوم تستری در این مقدمه میگه این که با این کتاب چه بسیار انسانها هدایت شدن از ابتدا تا به امروز، و چقدر از بزرگان و ادبا و به اصطلاح اهل فن در حال با این کتاب اونس پیدا کردن، اینا هیچ، این اشکالات هیچ ارزش این کتاب کم نمی کنه. این سر جا خودش اما به هر حال ما اگر بخوایم ببینیم این کتاب اعتبار داره یا نه، به این معنا که مرسله سید رضیه، حالا این ربطی به جهت ارسال نداره این اشکالات، اینا در واقع یه اشکالاتی مزید یا شواهد و شواهدی میتونه بر اون جهت باشه که بالاخره این کتاب مرسل است، سند و راوی از امام درش بیان نشده و اینها شواهد و نمونه هایی است که در واقع تقویت میکنه ظن به عدم اعتبار نهج البلاغه رو. خب حالا ما باید ببینیم آیا برای این شواهد، برای این ادله، حالا اسمشو هرچی میخواییم بذاریم، آیا میتوانیم به اصطلاح پاسخی ذکر بکنیم یا نمیشه پاسخی ذکر کرد. این در حقیقت شاید مهمترین مطالبی است که در مورد سید رضی و این کتاب و اعتبار این کتاب، علاوه بر این، اینا حالا گفته شده و ما اشاره کردیم، علاوه بر این عرض حضور شما بعضی از اشکالاتی که ما در گذشته نقل کردیم، ما چیزی حدود 12 یا 13 دلیل بر به اصطلاح از قول کسانی که این کتاب را جعل می دانستن و می گفتن منسوب به امیرالمؤمنین نیست، این اصلا مال امیرالمؤمنین نیست، اینو خودش به اصطلاح سید رضی ساخته و بعد نسبت داده به مثلا امیرالمؤمنین. بخشی از اون ادله می تونه به عنوان شاهد و دلیل بر عدم اعتبار نهج البلاغه قرار بگیره. حالا اگر من بخوام از اون به اصطلاح موارد نمونه هایی رو ذکر بکنم، اینم موارد قابل توجهیه. بله، مثلا ببینید، ما حالا میگم یه مقداری تفکیک بین شواهد و ادله‌ای که برخی اقامه کردند بر عدم انتساب کتاب به امیرالمؤمنین، یعنی منکرین به نوعی خواستن این کتاب رو بگن از وضع و جعل، و بین شواهدی که بر عدم اعتبار این کتاب و عدم سندیتش به این معنا که یک سند معتبر و صحیحی داشته باشه که دیگه نیازی به بررسی نداشته باشه، بین این دو دسته شواهد و ادله بعضن خلط هم صورت میگیره. یعنی چه بسا برخی از اون شواهدی که در عرض به حضور شما بخش اول، یعنی بحث از انتساب کتاب به امیرالمؤمنین ذکر شد، اونا میتونه به عنوان مؤید و شاهد بر عدم اعتبار این کتاب هم قلمداد بشه، که حالا اونا نوعا البته غرضشون از اون شواهد این است که خواستن با این شواهد بگن اینا اصلا مال امیرالمؤمنین نیست، ما که از این مرحله عبور کردیم. مثلا این که حالا گفته بودن برخی از این عبارات رو ابن مقفع قبل از امیرالمؤمنین در فلان کتاب داشته، یا مثلا قبل از سید رضی، بله، یا بله عرض به حضور شما نه، حالا اون به عنوان نقل، نه اینکه خودش این رو نقل کرد، این رو به اصطلاح این رو بخواد بگه ربطی به امیرالمؤمنین نداشته، عبارت خود ابن مقفع بوده. یا مثلا اینکه فرض بفرمایید در این کتاب به اصحاب اهانت هایی شده در حالی که دعوه امیرالمؤمنین این نبوده که اهانت بکنه و از این موارد. خب اینا که معلومه که عرض و حضور شما به بخش اول مربوط میشه، ربطی به عرض به حضور شما مسئله اعتبار نداره. اما بخشی از اینها خب واقعش اینه که میتونه به نوعی در این جهت به اصطلاح مؤید باشه و بالاخره برای اینو باید یه چاره ای اندیشیده بشه. عنایت فرمودید. پس مهمترین مشکل همون مسئله ارساله که البته این ارسال که فی نفس یک ضعف بزرگی در سند نهج البلاغه تلقی میشه مؤید به این موارد میتونه قرار بگیره و به هر حال باید برای اینها چاره ای اندیشیده بشه. گفتم بعضی از اون مواردی هم که در بخش اول مورد بررسی قرار گرفت اونا هم میتونه زمینه بشه به این مسئله و نتیجهش این بشه که خب این اعتبارش زیر سوال بره. حالا در برابر این ادعا یه ادعی خب از بزرگان به طور کلی در صدد پاسخ برآمدن و گفتن این کاملا معتبره، هر آنچه که در نهج البلاغه ذکر شده این کاملا معتبره و می شود بهش استناد کرد. منتها گاهی در مقام استناد به مطالبی استناد شده، نقل قولهایی شده که این نقل قولها در واقع از ناحیه کسانی است در مقام رد منکرین نهج البلاغه، نه در مقام بیان اعتبار. این خیلی مهمه، این که گفتم بین این دوتا خلط میشه. مثلا فرض بفرمایید که امام رحمت الله علیه در حالا مکاسب محرمه راجع به نهج البلاغه یه تعبیری داره، تعبیر از حضور شما امام اینه که می‌فرماید در مکاسب محرمه جلد یک صفحه 320 که این هم در مورد نهج البلاغه است هم در مورد صحیفه سجادیه. نهج البلاغه و صحیفه سجادیه هرچند اصحاب اونها را تلقیه و قبول کرده اند، این قبول علی فرض صحه در مسائل فقهی به صورت اجمالی است و همین اجمال در تمام فقرات ثابته. این به اصطلاح
نسب.
حالا اجازه بدید این، حالا اینو من بعداً درباره شم، فقط اجمالا میخوام بگم. ببینید اصحاب راجع به نهج البلاغه و صحیفه سجادیه تلقیه به قبول کردن، امام که انه در این تلقی هم اشکال داره، میگه بر فرض صحت. این صحت میتونه هم صحت انتصاب، صحت این که حالا اصحاب این کارو کردن یا نه، یا اگرم کرد یعنی هم صغروی باشه هم کبروی، اما در مسائل فقهیشون میگه به صورت اجمالیه و این اجمال هم در همه فقرات ثابته. به هر حال نتیجه این بیان اینه که نمیشه بهش استناد کرد. همین امام در صحیفه نور، همین در وصیت نامه تصریح میکنه که این کتاب، افتخار میکنیم که این کتاب نهج البلاغه که چنین است و چنان متعلق به امام معصوم است. ببینید من میخوام بگم دو تا موضع اینجا وجود داره. از یک طرف خود امام تصریح میکنه در وصیت‌نامه که این از افتخارات شیعه است که نهج البلاغه منصوب به ائمه معصومین و امام معصوم ماست، با اون مزامین بلند و اون مطالبش. اما در عین حال عرض به حضور شما می‌فرماید که در مسائل فقهی به صورت اجمال ما، حالا اینو من توضیح خواهم داد که منظور چیه، به صورت اجمالی ما به اصطلاح این رو قبول داریم و میتونیم به اصطلاح بپذیریم. خب ببینید این معلوم شد. یا مثلا مرحوم آقای خویی، ببینید مرحوم آقای خویی از حضور شما یه جایی البته تصریح میکنه که سید رضی نهج البلاغه از تألیفات سید رضیه و در شأن و منزلت او حالا یه مطالبی میگه، بعد میگوید که روایات مرسل او مانند روایات مسند او نزد علمای شیعه حجته و هیچ تردیدی نیست که آنچه در نهج البلاغه آمده از مولا علی علیه السلامه. بعد حالا مطالبی هم ده اینجا الان هر دوتا رو ایشون گفته، هم از سید رضی تجلیل کرده و این که سید رضی یه عالم جلیل القدری است که ثقه بوده و به هر حال هم وضع رو و جعل رو مرتفع میکنه و رد میکنه، هم تصریح کرده که روایات مرسل او مثل روایات مسند اوست. حالا با مسندهای او چجوری برخورد میکنن این باز یه بحث داره. آیا روایات مرسل سید رضی چگونه است؟ چندان خیلی روایتی ازش نقل نشده، اما اینکه مرسل او مانند مسند اوست اینم یک نظر. پس ببینید
اگر فایده نداشته باشه که نمیگه مرسل او مانند مسند.
بله مسلم
خود بگه مرسلاتش مثل مرسلات صدوقه، یعنی
حالا من اینجا فقط
نباید بگه مرسل ببینید مسند اوست. آره مرسلشون مثل مسند اوست. اگه مرسلشون حجت
نه
اگه مرسلشون حجت نباشه نمیگه مرسل او مثل مسند اوست، همه مرسلشون مثل مسند اوست. حتما
نه
داره میگه مرسل او که ذکر نکرده.
بله معلومه مسندش مورد اعتباره، بله مسند او. ولی خب این که آیا مسند او، نه این که آیا مسند او بالاخره
مرسل او مثل مسند صحیح و سند اوست، یعنی مسندی که سندش همه صحیحه.
خب حالا این همین باید این دیگه ببینیم چقدر مسند از او نه. آخه حالا همینو خواستم عرض کنم، خود مرحوم آقای خویی تقریبا در سراسر فقه هیچ جا به نهج البلاغه استناد نکرده. البته
این شاید رایج بین فقها
نه خیلی خوب، عدم استناد به نهج البلاغه به در فقه البته شاید به جهت اینه که کمتر به احکام پرداخته، به مسائل فقهی و احکام کمتر پرداخته، به این دلیل مثلا شاید خیلی مورد توجه قرار نگرفته. به هر حال انظار و دیدگاه ها عرض کردم مختلفه. یه عده‌ای به طور کلی معتقدند که نهج البلاغه معتبره، این هیچ کدوم از این ادله و شواهد نقص و خللی در اعتبار اون ایجاد نمی‌کنه. یه عده‌ای معتقدند که نهج البلاغه معتبر نیست مطلقا، انتصابشو قبول دارن، اما میگن این به هر حال اون مقداری که ما بتوانیم سند برش پیدا بکنیم مثل سایر روایات با اسنادش بررسی می‌کنیم. عرض حضور شما را. امام هم یه تعبیری داشتن که حالا اینم باید بررسی بکنیم ببینیم که بالاخره از دل این بحث ها چی در میاد دیگه. الحمدلله رب العالمین.